أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث مسقطات خیار عید به مسقط چهارم رسید که خیار عید را یا تصریح لفظی ساقط می کنند یا تصرف یا تلف عید و یا حدوث عیب، ولی مستحضری در همه این موارد این سؤال مطرح است که اگر خیار ثابت شد عرشم ثابت می شود یا خصوص رد. بعضی از مبانی این بحث در قبل از تعطیلات تابستان گذشت، یعنی جز مباحث سال قبل بود. تکرار اونها برای اینکه به حضور ذهن کمک بکند لازم است، چون بخشی از مسائل خیار عید در پایان سال تحصیلی قبل گذشت. و این است که بحث مسقطات فرع بر این است که ما اصل حق خیار و عرش را کاملا شناخته باشیم، که آیا خیار عید سه ضلعی است که در گاهی از تعبیرات گفته می شود که کسی که کالای معینی را خریده مخیر است بین رد و امضای مجانی و امضای مال عرش، که خیار سه ضلع است. هر وقت خیار باشد عرش هست، هر وقت خیار نباشد عرش نیست. هر وقت عرش باشد کشف میکنیم خیار هست، هر وقت عرش نباشد کشف میکنیم خیار نیست. آیا این است؟ یا حق العرش در قبال حق الخیار است، در عرض اوست نه دیر مجموعی او. اگر در عرض اوست به حق دیگری است، دیگر وجودش دائر مدار وجود خیار نیست. ممکن خیار باشد و عرش نباشد، ممکن عرش باشد و خیار نباشد. آیا این یک حق سه ضلعی است یا دو حق است؟ این در تحلیلات اولیه گذشته که الان باید یه مقداری باز بینی بشه. اگر روشن شد که عرش زیر مجموعه خیار است و خیار یه حق مرکب از سه ضلع است، وقتی خیار ساقط شد این حق مرکب ساقط می شود حتی العرش، وقتی خیار ثابت است این حق مرکب ثابت است حتی العرش. و اگر حق العرش حق جدا و اگر حق العرش حقی مقابل حق الخیار بود، اسقاط خیار باعث سقوط حق العرش نمی شود. این اصلا تعیین کننده سرنوشت خیار و عرش روایات و ادله خیار است. اون ادله ای که ثابت می کند آیا مفادش حق مرکب از سه ضلع است یا دو تا حق است. ادله ای که برای خیار عید ذکر می کردن یکی قاعده لازرر بود، یکی قاعده شرط بود که تخلف شرط ضمنی هم تو محضور دارن، یکی هم روایات مسئله بود. قاعده لازرر چندین بار گذشت که توان اثبات حق را ندارد. قاعده لازرر لسانش لسان نفی است، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر باشد حکم او برداشته شد، و هر دو تقریبی که بیان می شود لسان قاعده لازرر لسان نفی است. هرگز قاعده لازرر لسان اثبات ندارد که از قاعده استفاده بشود پس حقی جعل شده است. بنابراین در قالب موارد که برای اثبات خیار به قاعده لازرر توسط می شود این نقد بود که با لازرر نمیشه حق و خیار ثابت کرد. پیام لازرر احد الامرین است، یا حکمی که منشأ ضرری است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. خب پس با لازرر در هیچ یکی از این موارد، چه خیار غرب، چه خیار تخلف شر، چه خیار عیب مانند، یا خیار ثابت، حق ثابت نمیشه. یعنی نه، چون قاعده لازرر به صورت شرط و امثال ذالک نیست. قاعده لازرر این است که این برداشته شد، به حکم اصلی، به قواعد اصلی مراجعه میشه. اگر چون که لزوم برداشته شد، لزوم این معامله منشأ ضرر است، این لزوم برداشته شد، به قواعد اولی مراجعه، به معامله که لزومش برداشته شد میشه جایز. این وضوع لزومش برداشته شد، حالا این وضوع واجب نیست، تیمم بکنه و مانند ما. فرض این است که قاعده لازرر لسان اثباتی ندارد. میبونه قاعده المؤمنونه این به شروطه. تخلف شرط زمینی حد اکثر اینکه بتواند جبران بکند، مثلا بتواند رد بکند، اما عرش رو ثابت نمی کند. شرط کردن شرط ضمنی که این سمن مطابق با قیمت باشد، ولی حالا سمن خیلی بیشتر از قیمت را عادل درآمد، این شخص مقبول شد، خب می تواند معامل رو به هم بزند. و اما عرش رو ثابت نمی کند. قاعده تخلف شرط به مانند اون هرگز عرش رو ثابت نمی کند. قبلا تو خیار قبل گذشت، تو خیار دیگه گذشت که اگر کسی کالای را گران فروخت به مانند اون، حد اکثر آن است که اون خریدار بتواند معامله را فسخ کند. چیزی به عنوان عرش طلب بکند نیست، برای که نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه با اون تفصیلی که گذشت. دلیل سوم برای خیار عیب همون روایات بود که مهمترین مطلب را روایات بخواد داد. روایات گرچه عرش را ثابت می کند، ولی توان اثبات خیار را ندارد. شما این روایاتی که در باب خیار نقل شده یک، و اون طایف روایاتی که در باب عیوب نقل شده دو، چون جریان عیب در دو بخش از این روایت نصوص ابواب وارد شده، یکی در ابواب خیار، یکی از خیارات خیار عیب است، یکی در ابواب عیوب که معی فروشی آثارش چیه، به چی عیب است به چی عیب نیست به ماننده. در هیچ کدام از این دو بخش روایات عنوان خیار مطرح نیست، فقط سخن از اینکه میتواند رد کند معامله را، پس عنوان خیار نیست. عنوان عرش است که البته دارد یه دو فضل در قیمت، به عنوان رد مبی هست که دارد یه دو مبی، این دو تا عنوان رو دارد. عنوان عرش در اینجا نیامده، یه اصطلاح فقهی سالا در بعضی از نصوص ممکن آمده باشه، ولی اینجا فقط در فضل قیمت برمیگرده. در روایات باب ای عنوان خیار اصلا نیست. خیار یک حق مالی است که به ورثه میرسد، که انشاءالله در احکام خیار خواهد آمد، جز احکام نیست، جز حقوق است، و حکم از این حق انتزاع می شود. اون چه که بالاصل جعل شد حق است، مثل البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، یا در موارد دیگری که فرمود به صاحب حیوانه الخیار ثلاثه ایام. ولی عنوان خیار در جریان عیب مطرح نبود است، ما در هیچ روایتی عنوان خیار نیافت. وقتی در روایات عنوان خیار نبود، بحث این که آیا خیار عیب مرکب از سه ضلع است و عرش زیر مجموعه خیار عیب است، یا خیار عیب مرکب از دو ضلع است و عرش در قبال خیال عیب و در عرض اوست، این مطرح نیست، برای اینکه عنوان خیار اصلا نیامده. در جریان خیار مجلس در البیانه که خیار مالم یخترقا اومد، خیار که حق مالیست باید درباره او بحث کرد. در خصوص روایات عنوان خیار نیست، اون چی که در روایات عیب مطرح است عنوان رد المبیع است، چون که عنوان عرش هم به عنوان رد فاضل قیمت هست. خب این دو تا عنوان در روایات ماست، بیش از این که نیست. اومد دست ما بسته است در این تحلیل. اگر کسی از ما سوال کند آیا عرش زیر مجموعه خیار است که خیار عیب مرکب از سه ذیل باشد، یا در عرض خیار عیب است که خیار عیب مرکب از دو ذیل است و عرش در مقابل خیار است که اگر خیار ساقط شد عرش ثابت است، کاری به خیار ندارد، این ما نمیتونیم جواب بدیم که عنوان خیار در این روایات اخذ نشده. نه، به صراف فرمود رد العین، رد العین مبهم. نه، خیار به عنوان چرا؟ چرا؟ خیار یه امریست؟ نه، خیار یه امریست متعلق به حق، به عقل. رد العین یه مطلب دیگه است و حضرت هم به صراحه رد العین رو مطرح کرد و رد فاضل قیمت را. اینا همه الفاظش مفهومش روشن. نه، حالا باز روشن می شود که رد العین غیر از خیار است. خب پس خیار یه حقی است که اثبات اون به وسیله روایات باب عیب آسون نیست. و اگر کسی از ما سوال کرد که آیا عرش زیر مجموعه خیار است یا در عرض خیار، ما پاسخ روشنی نداریم تا حال، برای اینکه نه قاعده لا ضرر عرش ثابت میکرد، نه قاعده تخلف المؤمنین در شروط هم عرش ثابت میکرد، و نه روایات که عرش ثابت میکند خیار را ثابت میکند. عنوان خیار را داره عنوان رد العین. چون عنوان رد العین در مسئله خیار عیب هست، بحثی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته حکمش روشن میشود. و اون این است که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت که تلف مبیع مسقط خیار نیست قاعدتا. چرا؟ در خیار قبل، در خیار تخلف شرط، در خیار مجلس، در خیار حیوا، در هیچ یک از موارد تلف مبیع باعث سقوط خیار نیست، زیرا خیار حق است نه حکم. این اولا متعلق این خیار عقد است نه عید. ثانی عقد که از بین نمی رود. حالا یک کسی کالایی رو خریده و مصرف کرده، بعد معلوم شد مقبول شد، خب خیار دارد. و چون اون این طرف شد، این شه اگر مثلی است که مثلش میده، اگر قیمی است قیمتش میده، ثمنش برمیگردد. اگر یک کسی یه فرشی را خرید، گران خرید، بعد این فرش سوخت، این فهمید که در این معامله مقبول شد و بسیار خوب، فرشی که تو با ماشینیست به در بازار امثال او فراوان است، یه در از این فرشا رو میخره و به صاحبش برمیگردونه، چون مثلیست ثمن خودش برمیگردونه، استرداد بکنه. و اگر یه چیزی قیمی بود، قیمت او رو میده و ثمن خودش استرداد بکنه، چون خیار به عقد تعلق میگیره نه به عین. لذا سقوط عین در هیچ کدام از خیارات باعث سقوط خیار نبود، چه در خیار قبل، چه در خیار مجلس، چه در خیار حیوان، چه در خیار تخلف شرط، چه در شرط الخیار. اما در خصوص خیار عیب، سقوط تلف عین باعث سقوط خیار است. چرا؟ چون روایات خیار را ثابت نکرده بود، خیار روایات رد العین را ثابت کرده بود. حالا این از این رد. اگر در روایات عیب آمده است که مشتری میتواند مبیع را رد کند، خب اگر مبیع از بین رفته که رد العیب مطرح است، سر اینکه این مسئله خلاف قاعده در خصوص خیار عیب ثابت است و در خیارات دیگر نیست همین است. خب پس روایات خیار عیب روایات عیب چه در ابواب خیار چه در ابواب عیوب همین دو تا عنوان رو دارد، رد ملی یا رد فاضل قیمت. به خیار اصلا مطرح نیست، به خیار هم حق است. و از اینجا معلوم می شود که خیار قبل، خیارات دیگر رو ممکن است ورثه ارث ببرن، اما خیار عیب رو شاید ارث نبرن، برای اینکه خیار عیب حق رد العین بود، حال عین هم از بین رفته. حالا ممکن عرش رو بتونن بگیرن. خب پس بنابراین اساس کار این است که اگر خیار ثابت بشود اون نظام مطرح است، اگر خیار ثابت نشود اون نظام مطرح است. مطلب بعدی آن است که عقد را می شود از دو راه به هم زد و منحل کرد، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. بلا واسطه باشد خود عقد را به هم بزنند، مثل عقد خیاری در خیار مجلس یا خیار حیوان که شخص اختیار دارد میتوند این عقد رو به هم بزنند، بگه فسخ کن عقد رو به هم بزن، این بلا واسطه است. یا مع الواسطه به هم بزنند، مثل اینکه عین را استرداد کند، کسی که در مجلس بین نشسته است قبض و اقباض هم شده، کالایی را که فروشنده به مشتری داد از دستش میگیرد، یا ثمنی را که خریدار به فروشنده داد از دستش میگیرد. این استرداد عوض یا معوض باعث حل عقد میشود. پس این عقد بی را گاهی بلا واسطه منحل بکنند، گاهی مع الواسطه. اما بعضی از عقود است که بلا واسطه قابل انحلال نیست، باید مع الواسطه باشد، مثل عقد هبه. عقد هبه که جزء عقود جائز است، اگه کسی مالی را به دیگری بخشید، جواز این عقد حکم است و نه حق. کسی نمیتواند بگوید که من این هبه را پخش کردم، این هبه زمامش به دست شارع مقدس، شارع مقدس این رو جائز قرار داده. اینه که جوازش حقی نیست که این شخص واحد بگوید که من این عقد هبه را فسخ کردم. که معنای جواز حکمی اینه که این شخص واحد می تواند عین موهوبه را از متهم بگیرد. همین وقتی استرداد کرد عین را گرفت، اون عقد هبه منحل شد. وگرنه کسی بگوید به اینکه من این عقد را منحل کردم، یعنی چی؟ اگر جواز هبه حقی باشد نظیر عقد خیاری، بله واحد میتواند بگوید فسخ. اما اگر جوازش حکمی بود نه حق، شارع مقدس این رو جائز قرار داد نه لازم، اینکه نمیتواند بگوید من عقد فسخ کردم، که مگر اصل حکم رو شما بستید تا اینکه بفهمید. این جوازی بود که شارع داد، شارع باید برداره، شارع الان عقد جایز کرده، شما حق نسبت به عینتون حق دارید، میتونید عین رو استرداد کنید. وقتی واهب عین موهبه را از متهم گرفت، این عقد هبه هم منحل میشه. بنابراین انحلال عقد گاهی بلا واسطه است، گاهی مال واسطه. در مقام ما اگر حق الخیار ثابت می شود، این کسی که معیب تحویل او داده شد، این از دو راه می توانست این عقد بی رو به هم بزنه، یا بگوید فسختو که عقد رو من به هم زدم، یا سمن رو استرداد بکند که این معامله به هم. اما ما که از روایات باب عیب حق رو نتوانستیم استنباط بکنیم، چون حق را نتوانستی استنباط بکنیم، حد اکثر نطاق این روایات رد العین است. این شخص میتواند مبی را پس بدهد، این عقد منحل میشه. در جریان فصل در قبال رجوع دو تا راه دارد. این دو تا راه هم قبلا گذشت، گاهی بالقول است، گاهی بالفعل، گاهی با انشاء قولی است، گاهی با فعل. مسئله اسقاط همینطور است، حالا مسئله ابرام هم همینطور است. در طلاق رجعی گاهی زوج میگوید رجعتو، که این انشاء قولی است، گاهی هم نه، با او دارد به زندگی اولش برمیگردد، این رجوع فعلی است. گاهی با قول بسته می شود، گاهی با فعل بسته می شود. در قبال گاهی با قول منحل می شود، گاهی با فعل منحل می شود. این عقد بسته را کسی که معیب تحویلش داده شد با چی میخواد، به چه عنوان میتواند این عقد رو به هم بذارد؟ خیار دارد. ما که در هیچ دلیل خیار ثابت نکردیم، نه قاعده لازرد، نه قاعده المؤمنون شروطه، نه نصوص با. میتواند این مبی را رد کند؟ بله میتواند مبی را رد کند، و با رد مبی این ساقط نه. چرا؟ بله چرا؟ حالا میرسیم به دلیل چهارم. پس بنابراین قاعده لازرر نتوانست، یک. قاعده تخلف شرط نتوانست، دو. نصوص باب نتوانست، سه. برسیم به بنای عقلا. بنای عقلا بیش از اون شرط ضمنی نیست، بیش از تخلف شرط ضمنی نیست. اگر ما بتوانیم از بنای عقلا حق ثابت بکنیم، بله، اون وقت چون بنای عقلا با امضای شرط تصویب می شود و شارع مقدس هم با سکوت با همین تقریر رو امضا کرده است و این هم فعل است و نه قول، یه لسان گویایی ندارد که به صورت شفاف دلالت کند که خیار حقی است مرکب از سه زیل: امضای مجانی، امضای معل عرش و فسخ. یه همچه لسانی ندارد. حد اکثر آن است که بنای عقلا در این گونه از موارد به خریدار حق میدن که معامله رو به هم بزنن، و به خریدارم ممکنه حق بدن که مصالحه کند. البته به اون حق میدن که میتواند مصالحه کند، نظیر اون چیزی در خیار قبل نمسار زاله گذاشت. اما دیگه بنایارا بر عرشگیری نیست. حد اکثر آن است که بنای اغلا به همون دلیل تخلف شرط ضمنی برگردن. در تخلف شرط ضمنی ما عرش نتوانیستیم ثابت بکنیم. اگر بنای عقلا در این گونه از موارد تام باشد، به هم اون تخلف شرط ضمنی برمیگردد که او رأساً از اثبات عرش عاجز است. بنابراین او هم نمیتواند به این سوال پاسخ بدهد که خیار حقی است مرکب از سه جزء، یعنی امضای مجانی و فسخ و امضای عرش، یا خیار حقی است مرکب از دو جزء، امضای مجانی و رد و عرش در مقابل اوست. چون بنای عقلا قاصر از اثبات عرش است، او توان جواب دادن این سوال را ندارد. ما ایمو نصوص باب، اونچه که از روایات استفاده می شود این است که عرش در مقابل خیار است، نه در مقابل، نه زیر مجموعه خیار. گرچه خیار، عنوان خیار در روایات عیب نیست، ولی از نطاق این نصوص برمی آید که این عرشگیری در مقابل خیار است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی خیار داشت و فصل کرد که جا برای عرش نیست، اما حالا خیار را اعمال می کنم به این که من این معامله را قبول می کنم، این معامله میشه لازم، در صورتی این معامله لازم می کنم که عرش بگیرم. عرش گیری بعد از امضای معامله است و امضا هم به مقام بقای معامله برمیگردد، یعنی به لزوم معامله برمیگردد نه به حدوث معامله. اون رضای به حدوث معامله که به استناد تجارت انتراز در اول بود، وگرنه معامله میشد باطل، معامله مکره به مانند اون میشد باطل. این رضایی که فعلا مطرح است رضا به دوام معامله، به لزوم معامله، به بقای بیع است، یعنی با اعمال خیار. پس عرشگیری فرع بر آن است این شخص معامله را بپذیره، تثبیت بکند، یعنی خیار را اعمال بکند و با اعمال خیار معامله را تثبیت بکند، بعد عرش بگیرد.
اگر عرش را در طول
در طول او نیست، در طول رد است که به قبلا روایات هم داشت، چون خیار عیب عنوان خیار توی نصوص نبود. اگر کسی حق رد دارد نمیتواند عرش بگیر، خب رد میکنه. اگر نتوانست رد بکند عرش میگیرد. خب بنابراین در طول عرد است. و اگر بنای اوغلا را هم ما بخواد زمینه این بحث بکنیم که بیش از تخلف شرط زمینی که دلیل دوم بود بر نمی آید، این است که این شخص وقتی میخواد عرش بگیرد یعنی چی؟ یعنی من این کارها را قبول دارم، یعنی این بیع را امضا کردم، یعنی این بیع شده لازم، من یه رضا به حدوث معامله داشتم که معامله بسته شد، یه رضا به لزوم و بقا و دوای معامله دارم که خیار ثابت می شود، منتها این معامله را قبول می کنم، در کنار این عرش می گیرم. پس معلوم می شه حق العرش در عرض خیار است نه در زیر مجموعه او، در طول رد است نه در طول خیار. عرش را وقتی میتواند بگیرد که رد نکند، وقتی رد نکرد یعنی معامله را پذیرفت. پس اعمال خیار با امضای معامله و عدم رد تثبیت میشود، اومد حق العرش ظهور میکند. از این مجموعه به دست میآید که ما نمیتوانیم خیار عیب را در ردیف خیار مجلس به صراحت جز حقوق بداریم، گرچه اقسام خیارات را که میشمارند که خیار عیب است که فلان خیار را امضا، اما اثبات این که این حق حل عقد دارد آسان نیست. لذا این بزرگواران برخلاف قاعده وفاقاً در روایه میگن تلف عین باعث سقوط است. خب شما اگر حق، اگر خیار ثابت بکنید، خیار حق است و همه شما بزرگان هم میگید این حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین. در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار غم، در خیار شر، خیار تخلف شر هیچ جا فتوا نمیدید که اگر عین از بین رفته خیار ثابت میشود. میگید خیار باقیست، معامله به هم میزند، اگه مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، این رو میده و از سوانش برمیگرده. اینجا برخلاف همه اون فرماشاتون میگید به این که طرف این باعث سقوط خیار است. چرا؟ طبعا نستیه بس میشه حرف اول رو در اینجا روایات میزند. روایات اگر خیار ثابت کرده بود، خیار مستلط، خیار که به عقل تعلق میگرد نه به این، معلوم می شود به این که شما که اینجا میگید طرف عین باعث سقوط است، برابر نص میگید. نص هم بیش از این ثابت نمی کند و حق هم شما، فتوای شما هم حقه، راه شما را ما فهمیدیم که چیه. از بنای اوغلا که عرش به دست نمی آید، بنابراین در مسقطات هم باید ما واضح باشیم که مسقط خیار یه مطلب است، مسقط عرش مطلب دیگه. این چنین نیست که اگر در یکی از این مسقطات ما به این نتیجه رسیدیم که فرونکار باعث سقوط خیار است، پس عرش هم ساقط شد. نه خیر، عرش یه حقی است جدا در قبال خیار. خیار در باب عین و عین تعلق میگیرد و و اجماع در این گونه از موارد مستحضری که اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است. اولا با بودن این همه روایاتی که بخشی در خیار ابواب خیار است، بخشی در ابواب عیوب، انعقاد اجماع تعبدی هم که به روایات استناد نداشته باشد بسیار مشکل است. این یک ترسیم خطوط کلی بود. تا کنون روشن شد که با قول می شود خیار ساقط کرد، با فعل یعنی تصرف کاشف از رضا می شود خیار ساقط کرد، با تلف عین خیار ساقط می شود اگر اتلاف باشد که دو بخش تو بخش تصرف است، اگر تلف باشد مسقط ثالثه. یه وقت از اتلاف است، این وارد قسم دومه دیگه، قسم سوم نیست. یه وقتی یه ظرف است میفته میشکند، نه اینکه میوه باشه که خریدار رو مصرف کرده باشه بده. اگر اتلاف باشه وارد قسم ثانی است و اگر تلف باشه وارد قسم ثالث است. حالا میرسیم به قسم چهارم که عبارت باشه از حدوث عیب عند المشتری. الحمدلله رب العالمین.